بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با معونة الظالمین بود که اصولاً کمک کردن به ظالم چه حکمی دارد. این بحث دارای انواعی است. یک بحث این است که معونة الظالمین فی ما یظلم، کمک کردن به ظالم در ظلم. ظالم ظلم میکنه، کسی کمک کنه به ظالم در ظلمش. این مورد اجماع علماست که حرامه و هیچ بحثی نداره، هم آیات هم روایات هم اجماع و هم دلیل عقل حاکم است بر این که معونة الظالمین فی ظلمهم حرام. بحث دیگری هست و اون این است که معونة الظالمین فی ما یحرم، یعنی یک گناهی رو میخواد انجام بده ظالم، ظلم نمی کنه، میخواد شراب بخوره، به خودش ظلم میکنه ولی به دیگران ظلمی نمی کنه. در گناهانی که شخصی ارتباط به غیر نداره ظالم گناه میکنه، اگر کسی در اون گناه کمکش بکنه اعانه بر اسم، اعانه بر اسم آیا حرام هست یا حرام نیست، این مورد اختلافه. بعضی ها میگن حرامه، بعضی ها میگن نه حرام نیست. تعاون بر اسم حرامه ولی اعانه حرام نیست، یعنی انقدر زیاد باید کمک بشه که عرفاً بگن این با هم این گناه رو با هم انجام دادن، که مرحوم محقق خویی تعاون بر اسم رو حرام میدونن ولی اعانه بر اسم رو حرام نمیدونن. نکته سوم این است که معاونة الظالمین فیما یباح، در مباحات. میخواد غذا بخوره، میخواد لباس بدوزه، میخواد بنایی کنه، آیا کمک کردن به ظالم در مباحات جایز است یا جایز نیست؟ شما سروران عزیز از روایاتی که در این باب وارد شده این استنباط رو باید داشته باشید که چه معیاری وجود دارد که ما بگیم کمک به ظالم در اینجا حرامه ولی در اینجا حرام نیست. بالاخره حکومت گاهی مثل زمان شاه حکومت جور بود، سلطان جائر بود، اما این محرمات داشت، ظلم داشت و مباحات داشت. مباحاتش چجوره، ظلمش چجوره، محرماتش چجوره؟ خب تکلیف ظلمش معلوم شد، تکلیف محرماتش هم حالا دو نظر هست که اعانه باشه حرامه یا حرام نیست، که ما که نظرمون این بود که اعانه به اسمم حرامه ولو ظلم نباشه، اعانه بر اسم مطلقا حرامه. مرحوم محقق خویی فرمودن حرام نیست تعاون حرامه. اما در مباحات، در مباحات شما از روایات باید این نکته ظریف رو به دست بیارید که در مباحات کمک به ظالم آیا حرامه یا نه. نان میخواد بخوره، غذا چلو کباب میخواد بخوره، چلو کبابی براش غذا ببره یا نبره، خیاط لباس سلطان جائر رو بدوزه یا ندوزه، مغازه‌دار جنس میوه برای سلطان جائر ببره یا نبره، اینا مباحات محرمات نیست. آیا در مباحات کمک کردن به ظالم این حرامه یا اینکه حرام نیست؟ برای روشن شدن این بحث، تعامل با ظالم دو کیف جهت درش وجود داره، یکی کمیت یکی کیفیت. یعنی کیفیت المعامله کمیت المعامله. توضیحش این است که یه شخصی که با ظالم، با فرماندار و استاندار ظالم معامله ای انجام میده، از نظر تعداد گاهی خیلی کمه، گاهی خیلی زیاده. یعنی گاهی روزی 10 بار باش معامله داره، براش جنس میبره میاره. اینو میگیم از نظر تعداد، یعنی تعداد معامله گاهی خیلی کمه، سالی یه دونه معامله انجام میده، ماهی یه دونه معامله با این سلطان یا استاندار ظالم انجام میده، گاهی تعدادش نه خیلی زیاده، هر روزه و زیادم هست. پس اینو بهش میگیم چی؟ تعامل به کثرت کمیت، که کمیتش زیاده، تعدادش زیاده. یه موقعی از تعامل کیفیتش فرق میکنه، یه موقعی معامله های سنگینی رو انجام میده، یه معامله انجام میده ولی اون یه معامله میلیاردیه. اینطور نیست که حالا یه بیاد در مغازه یه انگوری بخره، یه سیبی بخره، نه، یه معامله میلیاردی باهاش انجام میده، خیلی زیاد و مبالغ سنگین و معاملات سنگینی رو انجام میده. اینو هم میگیم تعامل، اما تعامل کیفی است، یعنی کیفیتش زیاده. اون چه در روایت در بحث دیروز، بحث گذشته مطرح شد، اینه که تعامل، روایت این بود: یا اضافر انک تعامل ابا ایوب و ربی. حضرت دارن مذمت میکنن، میگن انک تعامل، داری با اینا معامله میکنی، فما حالک اذا نودی بک فی اعوان الظلمه. روز قیامت جزو اعوان ظلمه باشی چی میشه حالت؟ چه حالی پیدا میکنی؟ خب این مذمته که با اعوان ظلمه، با ظالمین مواظب باش، نزدیک نشو، معامله نکن. خب اولا تو عامل گفتیم معناش اینه که یعنی زیاد معامله میکنی، این کثرت رو داره، و کمیتش، کیفیتش چگونه باشه؟ از ذیل روایت معلوم میشه که کمیت و کیفیتی که تأثیر گذار در عنوان اعوان ظلمه است. یعنی شما گاهی نون میفروشید، مردم نمیگن این اعوان ظلمه شده، گاهی گوشت میفروشید، میوه میفروشید، همه میفروشید، اینم میاد میخره، استاندارم میوه میخره، ولی مردم نمیگن شما جزء اعوان ظلمه هستید، صدق نمیکنه. ولی گاهی معاملات یه جوریه که شما کارگر او میشی، همش برای او داری فعالیت میکنید، معاملاتتون همش برای اونه. خب این مردم میگن این شده عمالش، جزو کارگرهای مستخدمش شده، داره برای او تعامل میکنه. پس تعامل حرام است یا تعاملی که منتهی بشه به عنوان اعوان ظلمه؟ فما حالک اذا نودی بکفی اعوان ظلمه. معامله میخوایی بکنی، نرو در حدی که به عنوان اعوان ظلمه قرار بگیری. خب این روایت در بحث گذشته چند اشکال مطرح شد. اشکال اول این بود که عزافر پدر بود و پسر، پدر مهمل، یعنی از نظر علم رجال مهمل، و سند این روایت وقتی یکی از رواتش مهمل شد از اعتبار ساقط میشه. لذا این روایت از این جهت که سندش ضعیفه، این یک اشکالیست به این روایت که عزافر، ما در صفحه 1345 آقایون مراجعه بفرمایید، در اونجا نوشتیم که این عزافر مهملون و این سند روایت ضعیفه. نکته دوم، اشکال دومی که هست این است که تعامل مطلقا حرامه یا تعاملی که منتهی به اعوان، عنوان اعوان ظلمه بشه. معامله هم از نظر کمیت فرق میکنه، گاهی تعدادش کمه گاهی زیاده، هم از نظر کیفیت، گاهی معامله میلیاردیه گاهی معامله جزئیه، که عنوان اعوان ظلمه گاهی صدق میکنه گاهی صدق نمیکنه. گاهی شما 4 معامله میکنید در سال، ولی 4 معامله است که میلیاردها معامله است و عرفاً میگن این جزء اعوان ظلمه است. گاهی 100 معامله میکنید ولی به عنوان اعوان ظلمه صدق نمیکنه، چون خیلی جزئیه، یه انگوری خریده، یه سیبی خریده، یه نونی خریده، این جزء اعوان ظلمه نمیشه. پس در روایت دارد فما حالک اذا نودی بک فی اعوان ظلمه، یعنی باید عنوان اعوان ظلمه پیدا بشه. پس اگر از شما سوال کردن که از محتوای روایت چه برداشتی میفرمایید، آیا در مباهات کمک به ظالم جایز است؟ جوابتون چیه؟ جواب اینه که اگر کمک به طوری باشه که عنوان اعوان ظلمه صدق میکنه حرامه، اگر اعوان ظلمه صدق نمیکنه این حرام نیست. این هم اشکال دوم. چرا دیگه؟ ببینید در ذیلش داره که انک تو عاملو ابا ایوب، خب تو معامله داری میکنی، فما حالک اذا نودی بکفی اعوان ظلمه. این عنوان اعوان ظلمه مبادا شامل حالت بشه، مواظب باش. یعنی چی؟ یعنی این تعامل اگه زیاد بشه، کمش، کیفش بره بالا، تو جزء اعوان ظلمه میشی، روز قیامت حسابت رو میرسد. اما اگر نه، کوتاه بیایی، مراعات کنی، خیلی نزدیک نشی، خب عنوان اعوان ظلمه ممکنه برای صدق نکنه و مشکلی پیدا نکنی. یکی از اشکالات این است که این روایت میخواد هم این رو بگه که نه اینکه مطلق تعامل حرامه، هر کس معامله بکنه حرامه، نه، میگه مواظب باش در معاملاتت خیلی زیاد نشه، به حدی نرسی که مردم بگن این جزء اعوان ظلمه است. این باید شما نزدیک نشی به سلطان جور که مؤید او بشی، مردم بگن این مؤید سلطان جوره، این اعوان ظلمه است، اینم پیرو به این هاست. نه، اینجوری نشو. و اینم یکی از نکاتی است که مطلق تعامل آیا نه شده یا نه، یا تعاملی که به اعوان ظلمه بودن منتهی بشه. روایت دیگر، و منها عدتون من اصحابنا، که ما در صفحه 1346 عدتون من اصحابنا رو برای شما ذکر کردیم که همشون ثقاتند. ان سهل ابن زیاد، که سهل ابن زیاد آدمی است، به نظر ما امامی و ثقه است. ان ابن محبوب، که ابن محبوب سراد امامی و ثقه است، از اصحاب اجماع. ان حدید، که ایشون هم امامی و ثقه است، حدید ابن الحکیم که امامی و ثقه است. قال سمعت ابا عبدالله. خب این روایت از نظر سند روایت خوبیه، صحیحت و سنده، در خلاف اون روایت قبلی که مهمل داشت، این هیچ مهمل نداره، همه رواتش ثقه هستن. قال سمعت ابا عبدالله یقول، امام صادق علیه السلام فرمودن که اتقوا الله و سونوا دینکم بالورع. خب تقوا داشته باشید، دین خودتون رو با ورع حفظ کنید. و قووه به تقیه، این دین خودتون رو تقویت کنید با تقیه. حالا تقیه در اینجا معناش چیه؟ هم تقوا داشته باشید هم تقیه داشته باشید، یعنی خودتون رو به مهلکه نندازید، خودتون رو حفظ کنید، برای اسلام بتونید خدمت بکنید. و الاستغناء بالله عز و جل، توکلتون بر خدا باشید، استغناء بالله داشته باشید، دست نیاز به ظالم دراز نکنید، خودتون رو کوچک نکنید برای ظالم. الاستغناء بالله، خب اینا همه زمینه اینه که شما اون شرافت خودتون رو، فضیلت خودتون رو، عزت خودتون رو حفظ کنید. انهو من خزع لصاحب سلطان او لمن یخالفه على دینه طالبا لما فی یده. کسی که خضوع بکنه، انهو من خضع، خضوع بکنه لصاحب سلطان، کسانی که مصاحب سلطانن، حالا گاهی بر خود سلطان خضوع میکنه، گاهی بر نوکراش، بر دربونهاش خضوع میکنه، استاندارشه، نمیدونم فرموندارشه، بر اونها خودشو کوچک میکنه. اول من یخالفه على دینه، کسی که مخالف با دینته، خودتو کوچک نکن پهلوی او. طالبا لما فی یده، برای چی؟ برای اینکه یه چیزی به تو بده. تا امثال من لما فی یده، حالا یه پولی داره به شما تقسیم کنه، یه مختصری به شما بده، خودتو هی کوچک کنی برای سلطان جور. من دنیا طالبا لما یدهی من دنیا اخمله الله و مبقته علیه و وکله علیه. اگر یه همچین روحیه‌ای داشتید، عزت نفس نداشتید، خودتون رو کوچک کردید برای ظالمین و جائرین، اخمله الله. اخمله الله یعنی چی؟ یعنی شرافتتون از بین میره، کوچک میشید، شخصیتتون از بین میره در جامعه. اینو بدونید. اسقطه من الشرافه، اخمله یعنی اسقطه من الشرافه، شرافتتون ساقط میشه. و مقته، مبغوز مردم میشید، مردم هم با شما بد میشن. یعنی این آدم پستیه، آدم کوچکیه. ببین چجور داره تواضع میکنه، به خاطر پول، به خاطر مقام. و وکله الی، میگیم خدا آدم رو به خودش واگذار نکنه، خدا دیگه اعتناتون نمی کنه، دیگه هرچی میگید خدایا به دادم برس، توجهی به شما نمیشه. شما که دنبال سلطان جور و نوکرای اونا هستی، دیگه هی خدا خدا نکن. این پیداست که اون توکل و اون استقناع بالله از بین رفته. و کله الی، فإن هو قلب على شيء من دنيا. حالا ممکنه به دنیا بچسبی و یه مقدار پولی، رشوهی، حرامی، پولهای مختلفی از ظالم به دست شما برسه، پولدار بشی، یه ماشینی بخری، یه زندگی درست بکنی، ولی بدون تمام این چیزهایی که به دست آوردید، نزع الله جل و عز اسمه البرکت من، هیچ مالت برکت نداره. پولدار میشی، بله ممکنه، ممکنه آدم بره دنبال سلطان جور و بالاخره پولم گیرش بیاد و وضع مالیش هم خوب بشه، ولی اینو بدون، برکت از مالت برداشته میشه. خداوند برکت رو از اون پول بر میداره. ولم یعجره علی شیء ینفقه فی حج ولا عتق ولا بر. هر کار خیری هم انجام بدی ثوابی نداره. ای برو زیارت، با این پول هی برو مشهد، برو عتبات، برو مکه، برو هر جا میری، هیچ اجری برای شما نیست. چرا؟ چون پولت حرامه، پول حلال نداری. آدم کربلا میره با پول حلال، مکه میره با پول حلال، انفاق میکنه از پول حلال. اگر پولت شبهناک شد، پولت مشتبه شد، پولت حرام شد، نه حجت به درد میخوره، نه عتباتت به درد میخوره، نه کارهای خیرت به درد میخوره. حالا هی بگو من میرم اونجا پول در میارم، کمک میکنم به فقرا، من مسجد دور. معمولا اینطوری هن اینا که هی دنبال سلطان جور هستن، یه کارهای خیری هم میان انجام میدن برای اینکه رو بپوشونن اون ظلمشون و جورشون و خلافشون رو، میان یه کارهای خیری انجام میدن. اینو بدونی، هیچ اجری برای شما نیست اگر پولت حلال نباشه. این که میگن انسان باید پولش پول حلال باشه، اینه. اگه پول مشتبه شد، پول خمس داده نبود، پول مخلوط به حرام بود، کار خیرم که باهاش میکنی هیچ اجری خدا به نمیده. لم یعجره علی شیء ینفقه، چه انفاق بکنی در راه خدا، بری انفاق کنی به فقرا بدی، چه کنی اینا هیچ ثوابی برات نوشته نمیشه. حج بری همینطور بنده آزاد بکنی فایده ای نداره. هر کار خیلی رو انجام میدی با این پولهایی که با خضوع در مقابل سلطان جور به دست آوردی، اینا هیچ کدوم ارزشی برای شما نخواهد داشت. خب این روایت، روایتی سندش درست. حالا برداشت شما چیه از این روایت؟ چی حرامه؟ آیا مطلق المعاونه حرامون یا خضوع حرامه؟ ممکنه یک کسی یه جنسی رو به استاندار میفروشه، سوپرمارکتی است، به همه جنس میفروشه، به استاندارم جنس میفروشه، اما خضوع نمیکنه، هیچ کاری نداره. اینطور نیست که در مقابل ظالم خضوع داشته باشه. اینا با هم مساوی نیست از نظر منطق، تساوی بینشون نیست که بگیم هر کس خضوع کرد پس بنابراین معاونت میکنه، یا هر کس معاونت کرد خضوع هم میکنه. نه، ممکنه معاونت باشه خضوع نباشه، فوشش میده بعد میگه بهش، اما خب یه معامله اینم گاهی انجام میده. اینا با هم تساوی نیستن، اما گاهی همراهن، یعنی هم خضوع میکنه هم معامله میکنه. معاونتیست که همراه با خضوعه، خودشو کوچک میکنه، میره یه معامله رو انجام میده، یه استفادهی ببره. این هم خضوعه و هم معاونت و هم جزء اعوان ظلمه به حساب میاد و حرامه. خب این روایت سندش درسته، ولی مطلق معاونت رو در مباحات نمیتونیم ازش استفاده کنیم. بله، در محرمات حرامه معاونت، در ظلم هم حرامه، اما در مباحات آیا از این روایت استفاده میشه یا نه؟ به نظر میاد هنوز ما نتونستیم این استفاده رو بکنیم که در مباحات اگر کمک به ظالم کردیم این حرام باشه. اعوان ظلمه اگر حساب بیاییم به عنوان مصداق اعوان ظلمه، بله اون میشه حرام. اما اگر مصداق اعوان ظلمه نیستیم، این سوپرمارکتیست جنس میفروشه، استاندارم ظالمه، میاد جنس میخره، نانوایی، قصابی و امثال اینها، عرفن نمیگن اعوان ظلمه برش صدق میکنه. پس بنابراین یکی از مباحث مهم ما در این بحث این است که آیا معاونت الظالم فی المباحات حرامون اولا؟ آیا از روایات ما این رو استفاده می کنیم که در مباحات معاونت حرامه، یا این که نه، اگر به عنوان اعوان ظلمه محسوب شدیم این میشه حرام، اما اگر عنوان اعوان ظلمه صدق نکنه حرمتش معلوم نیست. صلی الله علی محمد و آله.